آرزو و شوم، نویسنده سیمین دانشور، خانش سودابه کامران، قسمت 21.
avoyabooth.com
آخری ها که کلو را افتاده بود تیر و کمانی درست کرده بود و گنجش های باغ از دستش بر هیچ شاخه‌ای قرار نداشتند. باز جای شکرش باقی بود که از شیشه های عمارت فقط یک شیشه از پنجره آبدارخانه را شکسته بود. آن رو زری محکم پشت دست کلو زده بود و گفته بود از دست تو عاجز شدم. و کلو زیر درخت های نارنج نشسته بود به های های گریه کردن و باز ننه و کاکایش را خواسته بود. هر صبح یک شبه آفتاب نزده کلو پا می شد و لخت می شد و با صلیب مسی که به گردن داشت توی حوض می پرید و زری را بیدار می کرد. بعد از حوض در می آمد و به طوری که غلام می گفت لباس نوش را می پوشید و صبحانه خورده و نخورده به سراغ مرد سیاه پوش به مریض خانه مرسلی می رفت. نزدیکی های ظهر به خانه بر می گشت و به مجرد ورود به جای سلام می گفت بنده مسیحی هستم. اما هنوز ظهر نشده یادش می رفت و به ابوالفضل العباس قسم می خورد. اما آن یک شنبه آخری کلو دیرتر از هر روز به خانه برگشت. زری در آشپزخانه بود و توشه راه برای یوسف آماده می کرد تا شب که به زرقان می رسد شام آماده داشته باشد. کلو به آشپزخانه آمد و تا مدتی برای زری و خدیجه مشتاقانه از مسیح حرف زد. از یهودا هم حرف زد و از زری پرسید آیا می تواند این مردی که نمک به حرام را در محله جهودها پیدا بکند. بعد آهی کشید و گفت من بره گم شده مسیح هستم. دستهایش را به هم چسبانید و جلوی لبش گرفت و گفت ای مسیح که در آسمان هستی، بیا و اگر راست میگویی مرا پیدا کن و پیش ننم ببر. خدیجه نهیبش زد و گفت پسر احمق، بگو استغفر الله، برو دهنت را آب بکش. زری آمرانه گفت کاری به کارش نداشته باش. کلو گفت از امشب هر شب به آقا مسیح میگویم و عاجزش میکنم تا سر وقت من بیاید. آخر این چه جور شبانیست که برهایش را ول کرده و رفته در آسمان گرفته نشسته؟ اگر راست میگوید بیاید پایین مرا ببرد. اگر مرا ببرد نه بابام را که زیر رخت خواب ها قایم کردم به او میدهم. اما اگر نبرد ابوالفضل العباس به کمرم بزنند. اگر دستم بهش رسید با تیر و کمان و یک قلوه سنگ وسط پیشانیش میاندازم. دست در جیب کتش کرد و سه تا صلیب مسی درآورد و به زری نشان داد و گفت این طلسم ها را آن پیرزن دندان گرازی داد. یکیش مال ننم، یکیش مال عمو، یکیش مال زنمو سوقاتی میبرم. یکی از صلیب ها را جلوی خدیجه گرفت و گفت ماچ کن. خدیجه دست کلو را عقب زد و گفت پسر خر، برو لای دست ننت. وزری اندیشید هیچ کدامشان هیچ وقت او را به چشم فرزند خانده تحویل نگرفتند. حتی خودم، حتی عمه خانم. کلو ادامه داد پیر زن دندانگرازی گفت مسیح همه جا هست، توی آبادی ما هم هست. گفت هر بچه ای صدا بزند آقا مسیح، آقا مسیح فوراً میگوید بله طفلک من. اما من بزرگ شدم، صدایش را نمیشنوم. عصر همان روز بود که کلو و یوسف به ده رفتند و زری میاندیشید حالا چه فکر میکند؟ فکر میکند مسیح پیدایش کرده. پسرک از خوشحالی در پوستش نمیگنجید، چنانکه تیر و کمانش را جا گذاشت، هرچند می دانست که فوراً پیش کسانش نمی رود. اول با یوسف می رفت زرقان تا کسی پیدا بشود و او را به گرم سیر ببرد. طفلک خیال می کرد اگر از باغ در بیاید هر جا که برود به آبادی خودشان نزدیک تر شده. آنها رفتند و زری ماند و شبهای پر از کابوس و خوابهای آشفته. شبهایی که انگار صبح به دنبالش نیاویخته بود. به هرچه زمان می گذشت خیالش ناراحت تر و خوابهایش آشفته تر می شد. عمه در تعبیر خواب استاد بود. همه حتی غریبه ها این را می دانستند. چه بسا آدم‌هایی ندید و نشناخت که تلفن می‌کردند و خواب‌هایشان را برای عمه تعریف می‌کردند و او خیر باشد می‌گفت و به امید ثواب خواب‌هایشان را تعبیر می‌کرد. یک کتاب خطی خواب‌گذاری هم داشت که هر وقت در می‌ماند به آن رجوع می‌کرد. اما حتی عمه در تعبیر دو تا از خواب‌های زری درماندند. کتاب خواب‌گذاری را هم هر چه ورق زد نتوانست کلید رمز آن خواب‌ها را پیدا بکند. عقیده عمه به همین علت بود که در خوابهای زری آن دو خواب دم به دم تکرار می شد. زری در خواب می دید که لخت لخت در وسط یک میدان ناشناس ایستاده و هزارها مرد و زن دور تا دور میدان ایستادند و به او نگاه می کنند. و همچنین خواب می دید که موقع امتحان است و او در برابر یک ممتحن اخمو و سیاه چرده ایستاده، اما هر چه کوشش می کند جواب سوالها را نمی داند. هرچه به مغزش فشار می آورد و عرق می ریزد و ضربان قلبش تند می شود، هیچ جوابی برای هیچ سوالی پیدا نمی کند و صبح که می شد یادش نمی آمد سوالها چه بوده. عمه دستور داد که یک لقمه نان از یک گدا گدایی کند و بخورد، بلکه سوالها یادش بماند. یک شب زری خواب دید که یک اژدهای دو سر شوهرش را همانطور که سوار مادیان بوده و به تاخت اسب می رانده درسته با اسب بلعیده، و خوب که نگاه کرده دیده اژدهای دو سر شبیه سرجنت زینگر بوده. تنبان چیندار اسکاتلندی پایش بوده و دور تا دور دامن را گلدوزی کرده بود. این خواب را عمه به راحتی تعبیر کرد و گفت که زینگر مسخره خاص و عام می شود. اما یوسف در شکم ماهی مثل یونس صبر و تحمل یاد می گیرد و تاریکی اندرون ماهی به او روشنایی می دهد، چنانکه سر از کار همه اسرار دنیا در می آورد. چند شب بعد باز خواب دید که حاکم یوسف را با دست خودش در تنور نانوایی انداخت. یوسف جزغاله شد و کورمال کورمال از تنور در آمد. عمه در تعبیر این خواب گفت که آتش یعنی همان آتشی که بر ابراهیم خلیل الله گلستان شد و اینکه از آتش در آمده یعنی امتحان خود را داده. و با وجودی که زری از حرف عمه به یاد داستان سیاوش افتاد هیچ نگفت. آخر آن شب در چادر ایلخانی، آن شب که ملک سهراب با زری بر سر یک تفنگ برونو شرط بست و زری باخت و هیچ وقت هم نداد، آن شب همه شب حرف سیاوش را زدن و زری را دست انداختن که یحیای تعمید دهنده را می شناسد و سیاوش را نمی شناسد و برایش توضیح دادن که سیاوش از آتش گذشته و روسفید شده. عمه تعبیر خواب را اینطور ادامه داد که تنور هم که بازه است، همان تنوری است که زن خولی بچه های مسلم را در آن قایم کرده بود. جزغاله شدن هم علامت روسفیدی است، چرا که خواب زن بازه است که چپ است. و شب دیگر دمدمه های صبح زری خواب دید که کلو با تیر و کمان و قلوه سنگی درست وسط پیشانی یوسف انداخته. این خواب را عمه اصلا تعبیر نکرد و گفت که خواب دم صبح تعبیر ندارد. 10 روز از رفتن یوسف گذشته بود که در شهر چو افتاد ملک سهراب یاقی شده. هر کس از راه می رسید درباره او حرفی می زد. غلام می آمد می گفت با 1000 تفنگچی به کوه زده، جایی پنهان شده که دست دیارالبشری به او نرسد. خسرو از راه می رسید و می گفت با 2000 مرد جنگی به نزدیکی های یاسوج رسیده، اما هنوز از کوه پایین نیامده. جانم هی! هرمز پیدایش می شد و می گفت زن خانمون، می دانید که از دلاوری خوشم می آید، اما مرد دلاور باید موقع شناس هم باشد. ابوالقاسم خان می آمد دنبال هرمز و عجله داشت او را با خود حضور حضرت بالا ببرد، اما زری به اصرار او را می نشانید و کهنه ترین شراب های طاووس خانم را به قول خود خانکاکا نظر او می کرد و آنقدر پذیرایی و دلجویی می کرد تا از او در می آورد که شنیدم بی بی همدم رفته ستار، در اتاق رئیس گوشون را بی اجازه باز کرده و خودش را با آن تنبان های گشاد روی پای سرلشکر انداخته. برای ملک سهراب زنهار خواسته، گفته خودم می روم می آورمش. سرلشکر گفته هرچه زودتر این کار را بکنی بهتر است. بی بی همدم یک قرآن از توی سینه‌اش درآورده و گفته به این قرآن قسم بخور که وقتی آمد کاری به کارش نداشته باشی. و سرلشکر با چکمش زده زیر دست پیرزن. اما سکینه نانبند که می آمد می گفت بی بی همدم 40 تا قرآن خوان اجیر کرده تا صداهایشان را توی هم بیاندازد و با صدای بلند سوره انعام بخوانند. هر روز مو بر تن آدم راست می شود. خدایا به اسمت صدیقه طاهره قسمت می دهم این پسره را به مادرش ببخش. از صدقه سر او این پسر کنیز روسیاحت را هم از شر نظام اجباری خلاص کن. زری با ناامیدی اعتیاد به روزنامه خواندن را از سر گرفت. اما کوچکترین اشاره‌ای در هیچ روزنامه‌ای حتی به نام ملک سهراب نمی‌دید. هرچند این اعتیاد به خبری هدایتش کرد که در معتبرترین روزنامه محلی نوشته شده بود. آن روز عصر در باغ تنها بود. خودش روزنامه را از دست روزنامه رسان گرفت و حالا 2 هفته می‌شد یوسف را ندیده بود. متن خبر این چنین بود: قدردانی. حضرت علی خانم عزت و دوله که از بانوان خیر و نیکوکار می باشند از طرف جمعیت زنان مأموریت یافته بودند که به خانه های محله مردستان و همچنین زندان زنان سرکشی فرمایند. تمام خانه های محله فوق و ذکر زیر نظر ایشان نظافت و ضد عفونی شد و این بانوی نیکوکار از جیب فتوت خود جرائم یک زن زندانی را که به علت جهالت از طرق نامشروع کسب معاش می نمود پرداخته و موجبات آزادی این زن معیل و بیپناه را فراهم آورد. استانداری فارس از خدمات این بانوی نودوست و با عاطفه قدردانی نمود. از خواندن این خبر هر چند تعجب نکرد اما دلش گرفت. روزنامه را مچاله کرد و گوشه ای انداخت و به نارنجستان پناه برد. زیر درخت های نارنج قدم می زد و احساس می کرد که حوصله هیچ کاری را که فکر کردن لازم داشته باشد ندارد. تصمیم گرفت به طویله برود و غلام را صدا بکند و از او بپرسد که آیا خبر تازه‌ای درباره ملک سهراب نشنیده. اما پشیمان شد و اندیشید که بنده خدا یک تا پیراهن است. لابد کلاهش را از سرش برداشته در این گرما. شاید لخت باشد. شاید دارد چپق می کشد. یک آن به فکرش رسید برود سری به بی بی همدم بزند اما منصرف شد. طاقت سر و صدای به هم آمیخته قاری ها را نداشت و می دانست همین که چشم بی بی همدم به او افتاد شروع به زاری خواهد کرد و از او راه چاره خواهد جست و خواهد پرسید حالا تو بگو من چه کار کنم؟ و زری اگر می دانست چه کار می شد کرد که آنقدر آشفته نبود. همه می دانستن که جان بی بی همدم است و جان ملک سهراب و همه هم می دانستن که ملک سهراب با همه یال و کوپالش در برابر مادر طفلی بیش نیست. فکر کرد دنبال عمه خانوم و بچه ها به خانه مهری برود اما دید در آن گرما حوصله لباس آستین بلند پوشیدن و روسری سر کردن هم ندارد. شوهر دوم مهری محسن خان آدم سخت گیری بود. می دانست که دلتنگی و آشفتگیش تا حد زیادی به علت خستگی است. همیشه تابستانها 2 هفته 3 هفتهی به ده می رفت و خودش را با تغییر آب و هوا و پیاده روی و اسب سواری برای پاییز و زمستانی که در پیش بود آماده می کرد. اما در این تابستان پرمرض و قحطی و جنگ و بارداری غافلگیر کننده خودش زندانی خانه و زندان و دیوان خانه شده بود. فکر کرد یک دوره هفتگی با هم کلاسی های سابقش ترتیب بدهد. یک دوره عصرانه. و اندیشید اول من میدهم و بعد مهری. مهری خودش حاضر است. اگر محسن خان اجازه بدهد. شوهرهایشان با هم نمی ساختن. وگرنه او و مهری چه هم دیگر را می دیدن چه نمی دیدن همان دوست هایی بودند که بودند. به اتاق خواب رفت و در کشوی قفسه به دنبال میل کرک بافی و کرک گشت. تا استراب و دلزدگی خود را لای کرک ها ببافد. اما نه کرک پیدا کرد و نه میل کرک بافی. چشمش به یک قوطی پر از منجوق افتاد. قوطی منجوق را برداشت و با جعبه سوزن و نخ به ایوان آمد و روی قالیچه نشست به منجوق بند کردن. به باغ نگاه کرد. به نظرش آمد که باغ شادابی خود را از دست داده. بر روی همه درخت ها غبار نشسته. برگ هایشان زرد کرده. سوخته. حتی یک لحظه خیال کرد درخت ها ماتشان برده و بربر تماشایش میکنند. بعد دید که درخت ها میلرزند و سر تکان میدهند و بعد آرام میگیرند. اندیشید خود را آماده خواب می کنند. اما گنجشک ها بر سرشاخه ها بیدارند و مثل خاله زنک ها در حمام زنانه از هم گله می کنند. آفتاب به کلی از باغ پریده بود که صدای شیهه اسب شنید. شیهه مادیان بود، نه سحر. خدا را شکر، یوسف از ده برگشته بود. این که می گویند دل به دل راه دارد راست است. همچین که زری از دوریش طاقتش تاق می شود بر می گردد. تصمیم گرفت روی خودش نیاورد که این بار چقدر سفرش را طول داده، چقدر او را نگران و دلواپس کرده، چقدر با خیال و خواب آشفته و شایعات ترس‌آور و قدردانی‌های ناحق تنهایش گذاشته. غلام از طویله در آمد. سید محمد پیشکار یوسف سوار بر مادیان تو آمد و اسب قزل را یدک می کشید. دل زری فشرده شد، پا شد. قوطی منجوخا که در دامنش بود روی زمین افتاد و باز شد و مهره ها روی قالیچه ولو شد. خب لابد یوسف سر راه پیاده شده، جایی برای کاری رفته. سید محمد از اسب پیاده شد و دهنه اسب ها را به غلام داد. او یواش یواش چیزهایی گفت و غلام کلاهش را از سرش برداشت و انداخت روی خاک و سید باز چیزی گفت و غلام اسب ها را به طویله برد. زری به طرف سید محمد دوید و نفس زنان پرسید: کو آقا؟ سید محمد گفت: آقا با ماشین ملک رستم می آید، هول نکنید، اتفاقی نیفتاده. کارهای غلام و سید اسرارآمیز بود. غلام بی کلاه از باغ بیرون دوید و سید سر حوض آمد و دست رویش را شست و شانی از جیبش در آورد و سبیل کلفتش را شانه کرد و یه تکه سنگ از خیابان باغ برداشت و طاهر کرد و روی زمین لخت گذاشت و ایستاد به نماز. او که اهل نماز خواندن و این حرفا نبود. به علاوه این چه نمازی بود؟ بی وضوی راست و درست و بعد درست است که روز تمام شده بود، اما صدای مؤذن برای نماز مغرب بر نخواسته بود. اول عمه از راه رسید. عجیب، لام تا کام با هیچ کس حرفی نزد و با همان چادر کوچه در ایوان ایستاد به نماز، بی هیچ جا نمازی. بچه ها را هم نیاورده بود. خیلی طول کشید تا ماشینی تو آمد که خانکاکا را آورده بود. زری یقین داشت که اتفاقی افتاده، اما نمیخواست بپرسد. دل و جرأتش را نداشت. آنها خواهر و برادری خودشان شروع کردند. ماشین سبز رنگ ملک رستم که تو آمد و کنار حوض ایستاد دیگر میدانست چه شده، اما تا با چشم خود نمیدید باور نمیکرد. ملک رستم و مجید پیاده شدند و او می دانست که شوهرش پیاده نخواهد شد. می دانست که دیگر هرگز نه سوار خواهد شد و نه پیاده. کجا خوانده بود که فلان کس بر اسب چوبی نشسته؟ یوسف شق و رق روی صندلی عقب نشسته بود و عبا روی دوشش و کلاه تا روی چشمانش آمده. صدای عمه را شنید که گفت: سلام، نخسته برادر، آمدی خانه؟ وزار زد. خانکاکا فریادهایی می کشید که حتما صدایش تا هفت خانه می رسید. زری دست گذاشت روی دست یوسف که سرد سرد بود و انگشت ها کشیده و از هم جدا شده. خشک شده بود و نگاه کرد به صورتش با رنگ زرد و چشم های بسته و چانه که با دستمالی بسته شده بود و خون دلمه شده و خون بسته و خشک شده. می دید اما باور نمی کرد. حیران پرسید: بی خدا حافظی؟ غلام شیون کشید و زری پرسید: تنها؟ و حالا همه شیون کشیدند و او می اندیشید این صداها را از کجای حنجرهشان در می آورد و چرا او نمی تواند. می دید که عمه یقش را پاره کرد و روی سنگ فرش لب حوض نشست و زری هی می پرسید: چرا؟ و بعد ماشین و درخت ها و آدم ها و حوض آب چرخیدند و چرخیدند و از او دور شدند. چشمش رو که باز کرد خودش را در ایوان روی قالیچه افتاده دید. همه چراغ های باغ روشن بود. مهمان داشتند. بوی کاهگل می آمد. عمه خانم شانه اش را می مالید. بدن و صورت و گردنش خیس بود. از همه جا صدا می آمد. یوسف را نشانده بودن روی یک تخت چوبی کنار حوض و غلام پشت سرش نشسته بود و هوایش را داشت و تکان می‌خورد و هی می‌گفت: آقای من. کلاه هم نداشت. حاجی محمد رضای رنگرز با دستهای تا آرنج بنفش میکوشید چکمه های یوسف را درآورد، اما نمیتوانست. خانکاکا بالای سر آنها ایستاده بود و گفت: حاجی چکمه ها را ببر. و فریاد زد: یک کارت بیاورید. ابا روی دوش یوسف نبود، کلا هم سرش نبود. وزری خیال کرد خواب میبیند. این آخری ها همش خواب های آشفته دیده بود، این هم یک خواب آشفته دیگر. خیال کرد خواب میبیند مردی را به زور روی تخت نشاندند و دارن چکمش را با کارد میبرند، اما زری صورت آن مرد را نمیبیند. خواب میبیند ملک رستم چکمه بریده را دست گرفته و داد میزند: ای واویلا! اندیشید اسم اینجور از ته دل فریاد زدن چیست؟ سیهه؟ نهره؟ ویله؟ نه، یک اسم خوبی داشت که حالا یادم رفته. بعد خیال کرد خواب میبیند. مجید سرش را روی عبای یوسف که روی تخت افتاده بود گذاشته و هق هق میکند. شاید هم خواب نمیدید، چرا که چشمهایش باز باز بود. خانکاکا به ایوان آمد، دستمال سفیدی از جیب در آورد و بینیش را گرفت. انگار سرما خورده بود. چشمها و بینی درازش سرخ سرخ بود. چشمها را به هم زد و گفت: زن داداش، چه زود بیوه شدی، هنوز 30 سالت نشده. های های. عمه گفت: جلوی خودت را بگیر مرد، زن آبستن را بیش از این هول نده. خانکاکا با تعجب پرسید: آبستن؟ زری آبستنی خود را باور داشت، اما مغزش از باور کردن حادثه‌ای که روی داده بود مطلقاً سر باز می‌زد. از عمه پرسید: شما از کجا فهمیدید؟ عمه گفت: از چشم‌هایت. زری باز احساس کرد خواب می‌بیند. خواب می‌بیند یک آدم روی تخت مچاله شده و خوابیده و در این گرما عبای یوسف را انداخته رویش، اما او آن مرد را نمی‌شناسد. خواب می‌بیند 3 تا مرد روی تخت بچه‌ها نشستند و دارن درباره آن مرد مچاله شده حرف می‌زنند. صداها را تشخیص می‌داد. صدای ابوالقاسم خان را که می‌گفت: همشیره راست می‌گوید. دوره دوره او نبود. برادر، اگر روحت اینجا حاضر است مرا حلال کن. دلم می‌خواست فهم و شعور و سواد تو را داشته باشم، ولی چون نداشتم مسخره‌ات می‌کردم. برادر، تو مثل یک سرو آزاد. صدای مجید را میشنید که میگفت: بله، حالا خودتان را ناراحت نکنید. خودش میدانست که هنوز دوره او و امثال او نرسیده، اما او میگفت: بارها به خودم گفتم که وظیفه ما این است که رسیدن این دوره را جلو بیاندازیم. و صدای ملک رستم که میگفت: میدانم همین امروز و فردا برادر بدبخت من سهراب را هم میگیرند. در میدان مشق چوبه داری برپا می کنند و همه می روند تماشا. صداها در هم شد و با شیونها آمیخت. خیال می کنید آدم دلش نمی خواهد حرف درست بزند و کار درست بکند، ولی وقتی در سراشیبی افتاد دیگر افتاده باید فرو برود. صدای کی بود؟ صدای پاهایی روی شنهای خیابان باغ می آمد. صدای پاها به ایوان که می رسید قطع می شد و از نو ادامه می آفت. و زری چشم بر هم گذاشته بود و احساس میکرد که مثل یک انار مکیده همه شیره جانش را از تنش بیرون کشیدن. حس میکرد یک ماری آمد و از گلوی او پایین رفت و روی قلبش چنبره زد و نشست و سرش را شق گرفت تا او را نیش بزند. میدانست که در تمام عمر این مار همان جا روی قلبش چنبره زنان خواهد ماند و هر وقت یاد شوهرش بیفتد آن مار نیش خود را به سینه‌اش فرو خواهد کرد. به اصرار عمه از جا بلند شد. عمه زیر بغلش را گرفت و به تالار بردنش. زنها دور تا دور تالار روی صندلی‌ها و یا روی قالی نشسته بودند و بیشترشان با باد بزن خود را باد می‌زدند و با هم پچ پچ می‌کردند. در اتاق‌های دیگر مردها بودند. صداهایشان را می‌شنید. انگار همه اشان پشت در باغ کشیک می کشیدن تا نش شوهرش از راه برسن و از کاکل‌های زردش از زیر کلاه خون سرازیر شده باشد تا روی سیبیل‌های بورش و خون دلمه بسته باشد و بعد همه بیایند تو. زنها به دیدارش بلند شدند. اما او هیچ کس را درست نمی دید تا بشناسد. عزت و دوله استثناء بود. این مار افسا. چشمهای زری یک لحظه بر صورت و موهای پازری او خیره ماند و بعد منجوخهای زرد و قرمز و آبی و سیاه پیش چشمهایش درهم شد و درخشید و نقش بست. بیشتر زنها خوب نگاهش می کردند و سر تکان می دادند و بعد گریه می کردند. از اتاقهای دیگر صدای مردها با صدای گریه بلند خانکاکا می آمد که می گفت: اگر کسی می داند به من هم بگوید، من که به حیرتم. اما چشم خانه با زبان زری خشک شده بود، نه اشکی و نه کلام. به ایوان آمد و روی قالیچه نشست. خسرو سوار بر سحر از در باغ تو آمد و رو به ایوان تاخت کرد. اسب را رها کرد و کنار مادر آمد و پرسید: راسته؟ مادر سرش را خم کرد و شروع کرد به جمع کردن موجودهای روی قالیچه. پرسید: قبول شدی؟ همه چراغ‌ها روشن بود. چطور نشه مچاله شده پدرش را زیر عبا ندیده بود و هی می‌پرسید: راست مادر؟ و مادر گفت: چقدر دیر آمدی؟ خسرو توضیح داد: ما که قبول شده بودیم، برای بچه‌ها پالوده هم خریدیم. فراشمان آمد و گفت عمو جانت تلفن کردن، گفتن بابایت را با تبر زدن، اما فقط زخمی شده، خودش روی اسب نشسته و یک راست به خانه آمده. راسته؟ حالا کجاست؟ مریض خانه؟ پسرش را در بغل گرفت و بوسید و آن وقت عشق آمد. بعد خیلی ها آمدند و دست گردنش انداختند و با صدای بلند به حالش گریه کردند، از اینکه چه زود بیوه شده، از اینکه حالا باید چهار بچه بی پدر را به ثمر برساند. به همان زودی همه می دانستند که بچه چهار را می هم وجود دارد. عزت و دوله هم آمد، اما نه دست در گردنش انداخت و نه گریه کرد. فقط گفت: امیدوارم آخرین غمت باشد. خب آنقدر برایت گذاشته که بچه هایت را با آبرومندی بزرگ کنی. خداحافظی نکرده راه افتاد، دست به کمرش گرفت و از پله ها به سختی قدم به پایین گذاشت. به سراغ ملک رستم رفت که روی یک صندلی خیزران کنار حوض نشسته بود. ملک رستم پاشد و او نشست. معلوم بود که عزت و دوله حرف میزند و ملک رستم گوش میدهد. انگار اشک هم ریخت، چرا که دستمالی را مدام به چشم میبرد. صدایی گفت: درشکه حاضر است. عزت و دوله بلند شد و ملک رستم بازویش را گرفت و با هم به ته باغ رفتند. چند ساعت بعد زری روی تخت حوضخانه دراز کشیده بود و خانم حکیم بالای سرش بود. فواره حوضچه باز بود و دستمال تر و سرد روی پیشانیش و سوزش سوزن آمپول را حس می کرد. یکی، دوتا، سه‌تا. می دید که خانم حکیم گوشی سرد چوبی را روی شکمش می گذارد و گوش می دهد و شنید که می گوید: بچه سالم می باشد، امشب موقع دفن کردن می باشد. و جواب خانم فاطمه را شنید که گفت: شما طبابتتان را بکنید، مگر برادرم جنایت کرده که شبانه چالش کنید. و باز صدای خانم حکیم که پرسید: چرا تلخ می باشید؟ هر سه بچه از دست من می باشد، بچه چهارم هم از دست من می باشد. و زری دانست خطاب به اوست که می پرسد: خب جانم، چرا زودتر رجوع کرده نمی باشید؟ زری جوابی نداد و عمه به خشونت گفت: همین می باشد می باشد هاست که پدر همه را درآورده. کاشکی گورتان را گم می کردید. کسی این حرف را در ذهن زری زد، وگرنه عمه خانم جملهش را تمام نکرد. با این حال خانم حکیم انگار حرف آن کس را که در ذهن زری حرف زده بود شنیده، گلایه کرد و صدایش می لرزید: دستمزد خدمت و فداکاری می باشد؟ در شهر غریب، در هوای خوش، دور از برادر و خواهر و دوست می باشیم، دوا مجانی می باشد، معالجه مجانی می باشد. و آن کس این بار در ذهن زری فریاد کشید: برو گورت را گم کن، همه تان بروید گورتان را گم کنید. خانم حکیم رفته بود و زری خسرو را دید که باد بزنی در دست دارد و نسیم آرام و خنکی را بر صورتش حس کرد. زیر لب گفت: خسرو. خسرو سرش را نزدیک آورد. زری ادامه داد: یک کاری برای مادرت بکن. فردا صبح زود برو پیش دکتر عبدالله خان، به او بگو چه بلایی. نه، به او بگو یک توک پا به عیادت من بیاید. خسرو پاشد و گفت: همین الان میروم. زری گفت: نه جان دلم، فردا صبح زود برو. عمه تو آمد و زری شنید که گفت: پاشو پسر، پاشو برو شامت رو بخور، بعد هم برو بخواب، تو رو به روح پدرت پاشو. زری اندیشید که چه زود آدم را به روح پدرش قسم میدهند. و بعد مدتی بعد صدای خدیجه آمد: آقای آمده میگوید برای ثواب آمدم کمک. میگوید دیشب خواب دیده که یک کمربسته علی وارد شهر خدا شده. میدانست که دور حوض چادر زدند و میدانست که میخواهند نش شوهرش را در حوض باغ بشویند. میدانست همین شبانه زیر آب حوض را خواهند کشید و آب حوض را به باغچه ها هدایت خواهند کرد و آبی که جسد شوهرش را شسته و خونهای خشک شده را پاک کرده درختها را آبیاری خواهد کرد و حسین کازرونی از نصف شب چرخ چاه را به راه خواهد انداخت و از چاه آب رفته را به حوض برخواهد گردانید.